تو هر قطره باران را به اسم و رسم میشناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک. اسم تو را آسمان میشنود، باران سر میخورد زیر پلک های من. تو را صدا میکنم، تو را صدا میزنم، خدا خدا میکنم. رو به راهم باد میوزد، روز مچاله صاف میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. غزل تر از غزل، گل تر ز گل، زیبا تر از زیبا، تو از الله اکبر آمدی، از اشهد و الله. شهادت میدهم معراج یعنی چشم های تو، شهادت میدهم چشم تو یعنی سوره اسراء. غریبه نیستی، این روزها بسیار دلتنگم، برای این دل تنها ترم دستی ببر بالا. دلم تنگ است، شبهایم همه زرد است یا خورشید، بقیستان اشکم بسته شد یا قبت الخضرا. تو میگویی زمان دیدن هم باز هم فردا، و من میگویم امشب، زودتر، حالا، همین حالا. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم برنامه امروز سمت خدا را، و سلام میگم به مردم سرزمینی که دعای اللهم اجل ولیک الفرج روی زبونشونه. خیلی خوشحالیم که امروز همین فرصت دست داد تا همراه شما باشیم و در کنار شما انشاءالله تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. خوشحال میشیم. حاجی ماندگاری هم اینجا حضور دارن. حاجی سلام علیکم.
من هم خدمت شما و همه دوستان خوب در این روز شنبه که هممون مهمان رسول گرامی اسلام رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، و شما هم شعر زیبایی رو در وصف این وجود نازنین اشاره فرمودید، عرض سلام و ادب دارم و امیدواریم که به آبروی دعای رحمت للعالمین خداوند به ما توفیق بندگی عنایت بفرماید
ان شاء الله. چقدر خوب شد برنامه امروز رو با یک دعا آغاز کردیم، تلیه خیلی خوبی بود. ما هفته گذشته به یک سری از مدل‌های پاسخگویی خداوند به توقعات ما پرداختیم. حاجی ماندگاری چند نکته رو فرمودن. یک نکته مونده بود که قرار شد امروز اون بحثش رو آغاز بکنیم، و اون همین بوده که چی کار بکنیم که زندگیمون رنگ و بوی الهی بگیره، چی کار کنیم موضوعات زندگیمون به سمت خدا بره. این موضوع رو با چند تا سوال زمینه می‌کنیم از سوالات شما انشالله در دقایق بعدی برنامه، منتها خیلی مشتاقم حتما هم شما همین نظر رو دارید که به چند تا مدل بپردازیم. فکر میکنم بحث قهر و آشتی با خدا بحث جذابی بشه که یک مقداری هم مجال وسیع‌تری میطلبه که بهش پرداخته بشه. به 6 مدل از مدل‌های پاسخگویی خداوند شما اشاره کردید، از جمله اینکه اسباب فراهم باشه، خداوند تو اون زمانی که ما می‌خوایم بهمون عنایت نمی‌کنه، توی زمان دیگه میده، نگاهمون باید یک نگاه وسیع و ابدی باشه، چه بسا در آخرت به ما عطا بکنه و عنایت بکنه، یه وقتایی به عزیزانمون میده به ما نمیده، یا اینکه به خاطر دعا بلایی رو دفع میکنه خداوند، و یا اون بلا رو از عزیزانمون و اطرافیانمون دفع میکنه. به یک دو مدل دیگه شما اشاره بکنید، بعد به سوالات بپردازیم و موضوع اصلی برنامه امروز.
بله ممنون هستم. ببینید عرض کردم هیچ درخواستی در خانه خدا رد نمیشه، و این که حالا بعضیامون فکر میکنیم که خدا ما رو دوستمون نداره، خدا جوابمون نمیده، اینا مال فکرای کوچولوی ماست، مال ذهنای کوچولوی ماست، و الا خدا ارحم الراحمینه و خالق ماست، و چون نیازی هم به ما نداره الله الصمد، اصلا عادت و کمال احسان راجع به معصومین میگیم، خدا خالق اینهاست، خدا خالق احسانه، خالق کرمه، اما خالق حکمت هم هست. رضا میگن کرم خدا با حکمت خدا با همدیگه تصمیم میگیره. به تعبیر من کرم خدا حکمت خدا رو نقض نمی کنه، یعنی اون چارچوبهایی که خدا برای خودش، سنتهایی که خدا برای خودش واجب کرده، کرم خدا اونا رو نقضش نمی کنه.
این دو تا رو باید با هم ببینیم.
قطعا اینجوریه. از خیلی هم میگن خدای تو نمیتونی مقدر ما رو اونجوری که ما میخوایم تنظیم بکنه؟ میگه خدا چرا میتونه، ولی بنا نداره دائما برای همه قانوناشو تبصره بزنه. لذا اولین برنامه یادم این قانون الهی رو من برای عزیزانم تلاوت کردم، اب الله ان یجری الامور الا باسبابها. یه عالمی رو تنظیم کردیم، اسبابی رو هم براش گذاشتیم، نظامه. یه نظام قاعده عمومی یک حرکته. اگه قرار بشه برای تک تک افراد بخواد تبصره بخوره دیگه نظام نیست. لذا ماها باید خودمون رو با یه قاعده عمومی حضرت حق تنظیم بکنیم، که طبقا بحثی که یکی دو هفته دارم قول میدم انشالله خدا توفیق بده از این جلسه شروع بکنیم، چجوری میشه موضوعات زندگیمونو تبدیل به بندگی بکنیم، فصلهای بندگی، بعد تو مسیر بندگی قرار بگیریم، اون موقع من قول میدم به عزیزان خودم که نگاهمون به خدا عوض میشه، از سوء زن تبدیل به حسن زن میشه. حتی قبل از که من مدلای پاسخگویی رو بگم، حتی اگر ظرف مرا بشکند لیلی، همه هم به من بگن دیدی خدا جواب تو نداد، قصهش رو همه میدونن، دیدی خدا جواب تو نداد، زد داغونت هم کرد به تعبیرهای امروزی، زد به همه تمریخ، حالت هم گرفت، قطعا جواب خواهم داد که اگر با دیگرانش بود میلی،
چرا
ظرف مرا بشکست لیلی. یعنی کاملا میخوام بگم اگه ما تو مسیر بندگی قرار بگیریم، اولین برکتش اینه که سوء ظن ما به خدا تبدیل به حسن ظن میشه. یعنی اونقدر زیبا میبینم همه چیز رو از ناحیه دوست و حضرت حق و مولای خودم و خالق خودم که یک بار هم گله نمی کنم.
حتی فکر نمی کنید که این درجه و رتبه عالیه و مال بندگان خوب خداست، اونایی که مثلا میگن هر که در این بعد مقرب تر جام بلا بیشترش میدهند، اینا بالاخره مال یک طیف خاصی شاید باشه، شاید ما نفهمیم، شاید برداشتون
باشه. خب ما میخوام به همون سمت حرکت بکنیم، یا اسم برنامه‌تون رو عوض کنی بگید سمت اون طرفتر خدا یا وقتی میگیم سمت خدا، یا ایها الذین آمنو آمنو، خیلی قشنگه.
بله.
ای کسانی که ایمان آوردید یه قدم دیگه. منم انشالله اگه توفیق باشه، من خودم از همه درمونده ترم، میخوام توی برنامه با همدیگه با کمک دوستانی که انصافا برنامه قشنگیه، اینم این ساعت زیبا، من اسم برنامه شما رو گذاشتم تعقیبات نماز. چون در روایات داریم که بیایید بعد از نمازتون بشینید معارف دین یاد بگیرید. تحقیب. من قول میدم اونایی که سر سجاده نشستن به جای بعضی از تعقیبات به این برنامه انشالله گوش بدن، انشالله دست خالی نرن از سر سجاده بیرون. پس ببینید ما میخوام یکی یکی موضوعاتمون رو که قدم به قدم بریم به سمت خدا. ما هم قطعا بعد همت بلندار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. شما میدونید استادی به شاگردش گفت میخوای چه کاره بشی، چی میخوای بشی؟ گفت من میخوام استاد مثل شما بشم. گفت تو هیچی نمیشی، من میخواستم امام صادق بشم این شدم، تو میخوای مثل من بشی، هیچی نمیشی. من قطعا باید برم بندگی برسم به جایی که ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او عدنا، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. من قطعا باید گاممو اینجوری بردارم. اما همیشه گفتن نگاهتون به آرمانتون باشه ولی پاتون تو امکاناتتون باشه. ما میخوام از همین وضعیت موجودمون یه قدم، من حس میکنم 52 هفته داره تو سال، ما حالا یه چند تاش هم فاکتور بگیریم، ما سالی 40 قدم بتونیم جلو بریم، خیلی کار کردیم.
اصلا یه جایی میخوندم که خدا فرمود که تو یک قدم فقط به سوی من بیا، به من
باید 100 قدم برمیدارم.
فقط یک قدم.
اصلا با یه آیه قرآن میگم، نمیگم 100 قدم، میگم 10 قدم. من جا اول حسنته فلهو عشر امثالها. تو یه قدم بردار. ما واقعا وقتی من پیامک های عزیزان رو میخونم، اصلا البته یکم بهشون حق میدم، ولی یکم قصه میخورم. که چرا ما نگاهمون به حضرت حق اینجوریه؟ میدونم شما الان میخونید، چون منم قبلا خوندم، هر اتفاقی میفته کاسه گذار رو سر خدا میشکنیم، به قول عزیزی یقه خدا رو میگیریم.
بله.
چرا اینجوریه؟ حالا من مدلای پاسخگویی یکی دو تا دیگر اشاره بکنم. یکی دیگر از راه های پاسخگویی حضرت حق اینه که به خاطر همین دستی که بلند شده و دعا کردم، یک درجه ای به من میده، یه درجه به من میده. اصلا به خاطر این دعا درجه من، حالا من تعابیر درجات نظامی درجات گروه‌های اداری، از گروه 11 مثلا میرم 12، از درجه سروانی میرم به سرگردی، به خاطر همین دعا. اینم یه نوع پاسخگوییه. حاجت منو خواسته بودم تو اون روز و تو اون لحظه و ساعت به من نداد، ولی میگه به خاطر که این دست رو میخوام ناامید نکنم، یه چیزی بهت میدم، یه درجه بهت میدم. اینم مدل هفتم. مدل هشتم اینه که خدا میگه به خاطر همین دستی که در خانه من بلند شد، از گناهات یه بخشیشو میبخشم، یه تخفیف بهت میدم، یه بخش از گناهاتو به خاطر همین دعا، چون خود دعا هم پوشاننده گناهه. یکی میگن اینقدر دعا کنید، از دعا مخل عباده،
از
دعا سلاح المؤمن. یه عزیز خیلی تعبیر قشنگی داشت، گفت سلاح باید خشاب پرفشنگ هم داشته باشه، و ما تو زمان جنگ با سلاح بی خشاب و بی فشنگ هم کار کردیم. دعا رو ترک نکنید، ولو خشابم نداره، ولی دعا رو ترک نکنید، خسته نشیم از دعا. هزار بار هم فکر کردم اون مدلی که من خواستم جوابمو ندادن، دعا رو ترک نکنم، هم برای خودم هم برای همه عزیزانم. اینم دو مدل دیگری که حالا بقیه‌اش باز بمونه.
خیلی خوب، باش. عرض کنم به حضورتون که بله، بریم سراغ پیامک ها اگر موافقی. فکر میکنم بحث خوبی بشه، حالا ما یه وقتای پیش بینی میکنیم واقعا هم درست در میاد. با سوال دختر خانمی شروع بکنیم. دختری هستم محجبه و با اعتقادات متوسط دینی. مدتی پیش پسری که به ظاهر متدین و مذهبی بود به خواستگاری من اومد. پس از رفت آمدهای فراوان و قول و قرارهای مختلف به یک باره ایشون اعلام انصراف کرد و من رو با سرشکستگی فراوان تنها گذاشت. حالا از اون زمانی که من این رفتار رو از ایشون دیدم، از این آدم به ظاهر مذهبی، دیگه نسبت به همه عباداتم هم کاهل شدم. شما من راهنمایی بکنید. اجازه بدید چون فضا یک فضا، اون دو سه تا سوال هم من بخونم و بعد اینا رو با هم زمین بکنیم جواب شما بشنویم. خانم گفتن که شوهر من در ابتدای ازدواج نماز میخوند، نماز نمیخوند، اما با راهنمایی و محبت‌های من اهل نماز شد. گفتم اگه من دوست داری و میخوای من تو رو دوست داشته باشم، به نماز خون بشو، و ایشون هم قبول کرد. اما الان هر وقت بین من و او بحث و ناراحتی خانوادگی پیش میاد، او دیگه نماز نمیخونه و با خدا قهر میکنه. من باید چیکار بکنم؟ اینم یک سوال. بیننده دیگری پرسیدن که پسری دارم که تا پیش از این خیلی اهل نماز و عبادت بود، اما پس از اون که در حین خدمت سربازی وسیله ای رو که گم شده بود و دروغ بهش نسبت دادن که ایشون مرتکب دزدی شده، دیگه هیچ کدوم از اعمال عبادیش رو انجام نمیده. من چگونه اون رو نسبت به این حادثه و اتفاقاتی گفتده و هیچ ارتباطی با خداوند نداره راهنمایی بکنم؟ و سوال آخر از همین دست، گفتم من فهمیدم که هر وقت چیزی رو از خدا میخوام و اصرار میکنم، خداوند عکس اون حاجت رو به من میده. این بار تصمیم گرفتم دیگه حاجت هامو به خدا نگم و بذارم هر چه بخواد پیش بیاد پیش بیاد.
از این آخری شروع کنم، خیلی قشنگه. این البته این مقام مقام قشنگی است که انشالله با معرفت ما برسیم به این که واگذار کنیم به حضرت حق، بگیم که من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. اما یکی از تصویر بردارای خوبمونم یه پیشنهاد قشنگی به این عزیز کردن، گفتن حالا شما عکس حاجتاتو بخواه تا خدا عکس عکسشو که داد اصلیش بشه. از باب شوخی فرمودن.
خیلی.
من میخوام بگم که ما ببینید یه ساختمانی رو در نظر بگیرید، یه ساختمان رو در نظر بگیرید. این چهار تا عزیز از چهار گوشه این ساختمان اشکالاتی رو بیان کردن. من میخوام بگم هر اشکالی چهار گوشه ساختمان برقرار بشه، من باید برم یه چوب بزنم سر کنتور و برق رو قطع کنم؟ برق چه گناهی کرده؟ این مثالیست دیگه.
بله.
ما برق زندگی اونو از خدا داریم میگیریم، نور زندگی اونو داریم از خدا میگیریم. بابا دیوار خراب شده، چه کار به کنتور برق دارید قطعش میکنید؟ تو که نماز نخوندی منبع انرژی تو داری قطع میکنی. اون عزیزی که یه خواستگار براش اومده، یه پسر خوب، بعد پسر خوب گذاشته رفته کنار و نیومده، چون این آقا پسر متدین یک، حالا معلوم نیست او به چه دلیلی نیامده، اصلا معلوم نیست، شاید ده ها دلیل داشته باشه، یک دلیل این است که یه نتیجه اینه، نمیدونیم دلیلاشو، یه نتیجه اینه این خانم توی اقوامشون سرشکسته شده. من از این خانم میپرسم اگر شما در یک بار یک در رستوران یه غذای نامناسب بخورید، دیگه در رستوران غذا نخواهید خورد یا اصلا دیگه غذا نمیخورید؟ چرا اینجا تصمیم نمیگیریم دیگه نخوریم؟ نماز رو زود قطعش میکنیم. آقا من یک بار سر نهار، ببخشید معذرت میخوام، خیلی مثال بدیه ها، یک چیز بدی رو تو غذام دیدم، سر نهارم بود، بیام دیگه تصمیم بگیرم نهار نخورم، چون یک بار منو سرشکسته کرد این نهار.
خب تو باورا درجهش فرق میکنه.
قبول دارم، من اینو یک جواب نقضی دارم. بله. میدم. ما یک جواب نقضی میدیم به این عزیزان، یه جواب حلی میدیم به قول خودمون طلبه ها. جواب نقضی اینه که آقا من یک بار با ماشین رفتم مسافرت، ماشین اشتباه مشکلی پیش اومد، دیگه نمیرم مسافرت. یک بار هواپیما مشکل دار شد، دیگه سوار هواپیما نمیشم. خیلی که استدلال قشنگی نیست که با یک مشکل که اونم نمیدونم مبناش چیه و هنوز نمیدونم خیر کدوم طرفه،
ولی دل زده میشی.
قبول دارم. نه ببینید، چون یکم من گفتم من چون کوچولویم زود کم میارم، در این حال که اینجا میتونم ده ها احتمال بدم. خدایا ممنونتم، من چون امر واگذار کرده بودم به تو، شاید این آقا میخواست با یک ظاهر مذهبی بیاد و بعد معلوم نیست چه وضعیتی تو زندگی من پیش بیاد. من چون واگذار کرده بودم به تو اینو خیر میدونم. طبیعتا هر خیری هم یه هزینه ای داره. آقا من قرار بنده خدا بشم، گاهی وقتا برای که بندگی خدا بکنه یوسف تهمت دزدی هم، یوسف تهمت بدی بهش کمی بهش نزدن، و بنیامین برای که میخواد برادرشو ببینه تهمت دزدی هم بهش زدن، به اون عزیزی که تو سربازی یه شیعی رو گم کرده به اون تهمت دزدی زدن. من میخوام به اون عزیز بگم شاید میخوان بنده خدات بکنن، ببینن چقدر آبروی نزد مردم برای تو مهمه، چقدر آبروی نزد خدا. اگر تو میان تو و خدا رابطت درسته اصلا ناراحت نباش، یقین بدان این تهمتی که به تو زدن، یک خسارت هایی هم دیدی، شاید یه بازداشتت هم کردن، یقین بدون یا کفاره گناهایی که قبلا کفارش رو پرداخت نکردی، یا خدا میخواد یه درجه ببرد بالاتر، هزینه میخواد ازت بگیره.
اصلا تو همه اینا رد پای از امتحان میبینن.
اصلا امتحان قطعا شک نکنید. و این امتحان، ببینید این امتحان من بارها عرض کردم، عزیزان دیگه هم گفتن، این امتحان یا برای تطهیر گناهان منه یا برای ترفیع منه، از این دو حالت خارج نیست، هر دوش لطفه. اون کسی که منو تطهیرم میکنه، آلودگی های روح منو میشوره، باید بگم متشکرم، باید بگم خدای دستت درد نکنه. من لذا اون بخش آخر سجده زیارت عاشورا رو توی یکی از برنامه اشاره کردم، اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابه، چون خدای تو کارگردان منی، هر چی تو برا من بپسندی همون خیره. حالا یا اسبابشو خودم فراهم کردم، یه خطایی کردم باید گوشمو بتابونی، لذا میفرماد اذا اراد الله به عبد خیرن جعل عیبه نصف عینه. هر کسی رو خدا دوستش داره، زیادی هم دوستش داره، زود گوششو میتابونه، زود هم میتابونه. لذا ببینید خدای تبارک و تعالی پیغمبرها رو دوست داشت. حضرت یونس پیغمبر یک نافرمانی، یه ترک اولا، نمیگم نافرمانی، یه ترک اولا کرد، خدا انداختش دو شکم ماهی. بهش هم گفت اگر توبه نمیکردی تا روز قیامت نگه میداشتم، سریع آیه قرآن دیگه. حضرت آدم ابوالبشر رو از بهش بیرونش کرد، 40 سال آدم گریه کرد به بعضی روایات. اگر 5 تن رو واسطه قرار نداده بود خدا برش نمیگردون. من میخوام بگم این عزیزان اگر جای قبول داره، ما جای پیغمبران نیستیم، ولی در حد خودمون باید یکم امتحان بشیم.
چون از سطح توقعشون از خدا خیلی بیشتره.
حالا من
از این حد معمول،
ببینید من دارم میگم که هر اتفاقی بر ما میفته 100 عامل بشری دارد که این کوتاهی کرده، اشکال برای من اتفاق افتاده.
یعنی سریع انگشت اشاره رو به سمت خدا نگیریم.
چرا میبریم؟ چرا میبرم؟ من میخوام اون آقا هم تو همین 4 مثال بگم. اون آقا اومد برای خواستگاری شما، قرار شما به ظاهر نمره بدید. من به همین دختر خانم میگم اگر قرار ظاهر یک محاسنی و یه یقه بستهی و بگن اهل نمازه، اهل قرآنه، نمرشو 20 بدی که مردم کوفه نمرشون 24 میشه که. شما اون چیزی که تو دین ما گفته تو ازدواج باید توجه بکنیم بحث دیانت و لیاقته. شما از دیانت و لیاقت ایشون چقدر اطلاع داری؟ شاید خیر تو بوده پس زده. خب بله یه مقدار با آبروی من بازی شد. چرا اینقدر توی زندگی تو قصه ازدواج قصه رو سختش کردیم که اگر یک نفر قصه ازدواج اصلا اسمش خواستگاری است. دو طرف باید بخوان. شما چطور یه لباس، شما یه مغازه رفتید یه لباس چشمتون گرفت، آقای فروشنده به شما تخفیفی که شما می‌خواستید نداد، آبروت میشه قرمزشاتون میره؟ شما یه ماشین میخواستید بخرید نشد بخرید، آبروتون رفته؟ ازدواج هم یه عقده، دو طرف باید بخوان. ازدواج گفتن ما حتی تو قصه ازدواج و خواستگاری تو دین ما داره که چندین بار میرن و بر میگردن گفتگو میکنن، از خانواده تحقیق میکنن، یکی خواستگاری دیدنه، یکی پرسیدنه، یکی گفتگو کردنه، یکی تحقیق کردنه. شاید تو هر کدوم از این مراحل بگن نه. تازه مردم ما یک مرحله هم بهش اضافه کردن، استخاره کردن. حالا وقتا میخوان جواب نه بدن روشون نمیشه، میگن استخاره کردیم خوب نیومد. خب ما باید آمادگی رو داشته باشیم. چرا دختران خوب ما اینقدر خودشون رو اذیت میکنن اگه یک بار جواب نشنیدن یا دیگه کسی نیومد اینقدر اذیت میشن؟ بسپرن دست خود. بله یه وقت من کوتاهی کردم، اونها یه برخورد بدی باشون کردیم، خب استغفار کنم. من لازم میگم هر وقت از این اتفاقا میفتاد اول استغفار کنم راجع به خطای خودم، دوم استغفار کنم راجع به خطای اطرافیانم، سوم بگم خدایا اگر با استغفار من توی این برنامه تبدیل زندگی به بندگی خواهم گفت، بذارید اینجا بگم، بذارید همینجا بگم.
بله.
یه قرارداد بیاد با خدا امضا کنیم. خیلی قشنگ. آیه 70 سوره فرقان. آیه 70 سوره فرقان چی میگه؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ولی میگه یه شرط داره. خدا به بندش میگه وقتی تو داری استغفار میکنی، از یه خطایی رو متوجه شدی خواستی توبه کنی، تو تغییر بکن من تبدیل میکنم. الله اکبر. مگه ما نمیخوایم مقدراتمون رو خدا عوض بکنه؟ میگه اول تو تغییر بکن.
یعنی لازمه یه تبدیل اینه که ما تغییر بکنم.
پیغمبرم راه تغییر رو به من میگه. آقا یه وقت من بررسی میکنم میگم اون چیزی که منو از سمت خدا دور کرده خوردنی های منه، خب این رو برم اصلاحش کنم. اون چیزی که داره منو از خدا دور میکنه دیدنی های منه. اینا قشنگ پیغمبر فرمودن و حتی 10 تا تغییر رو پیغمبر توی یک روایت فرمودن. اون چیزی که داره منو از خدا دور میکنه مسیر منه. آقای اومد به من گفت حاج آقا من دو تا مسیر برای رفتن به محل کارم دارم، یکیش سر راه هم گناهه، یکیش دورتره ولی گناه کمتره. گفتم دورتره رو برو، مسیر تو عوض کن. ببینید من تغییر بکنم، ببینید خدا تبدیل میکنه یا نه. خدا گفته تو 20-30 سالم عمر کرده باشی روز یک گناه هم بکنی 10,000 تا گناه کردی. روز یک گناه که قطعا بیشتر داریم. تو تغییر بکن، من این پرونده 30 ساله با 10,000 گناه تو عوض میکنم. نمیخواد برید ببخشید حق حساب بدید قاضی و کارمند دادگستری پرونده تو عوض کنه. خدا خودش میگه خودم عوض میکنم، تو فقط تغییر بکن. رضا حر روز تاسوعا یک شب عوض شد، شد حر روز عاشورا. حر روز تاسوعا یزیدی بود، حر روز عاشورا حسینیه. خدا تمام سابقه شو عوض کرد. بعد ببینید اون موقع نگاهمون به خدا چی میشه. وقتی هم افتاد رو زمین، میدونید که پیشانی بند قشنگی بسته بود، وقتی افتاد رو زمین خجالت هم کشید ما حسین صدا بزنه، ولی دید یه دست مهربانی سرش رو به دامن گرفت. حضرت هم گفتن آرزو چیه؟ چقدر قشنگه. من به یه زبان حال میگم حسین جان تو حجت خدایی، تو نماینده خدایی، رضای تو رضای خداست. میشه خون از چشمان پاک کنی؟ یه بار رضایت رو توی چشمات ببینم دیگه بسنه. نگفت حالا که من توبه کردم خدا چرا من اینجوری کرد؟ بچه‌ش هم کشته شد. گفت فقط بدونم خدا تبدیل کرد دیگه، تو به راضی بشی همش حله. و چقدر امام حسین قشنگ فرمودن، فرمودن عجب اسم قشنگی مادر برات انتخاب کرده، حر، تو آزاد شدی. ببینید ما هنوز خودمون تغییر نکردیم، از خدا تبدیل مقدراتم میخوان، از خدا تبدیل پروندهمونم میخوان. این صریح آیه قرآن که حالا تو روند بحث ان شاء الله خواهم گفت.
ان شاء الله.
خب
خیلی خوب، بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم انشالله با ادامه بحثمون همراه شما باشیم و در کنار شما. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله،
ای خدای اجابت، هیچ خواستنی در درگاه تو بی اجابت نمیمونه. به ما خواستن بیاموز به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه نکته رو عرض بکنم قبل از اینکه باز به ادامه بحثمون بپردازیم. دوستان عزیزی که اون نکاتی که در خصوص کنکور ها جای ماندگاری اشاره کردن تو هفته گذشته خواستار اون نکته ها هستن، میتونن به پایگاه تلویزیونی شبکه 3 مراجعه بکنن و همینطور فایل های صوتی برنامه هایی که در حضور آجای ماندگاری بودیم ما، اون هم بر روی پایگاه شبکه 3 هست، میتونید مراجعه بکنید. ما پیشبینی یک مشکلی رو میکنیم، قراره یک اتفاقی بیفته، دست به دامن خدا میشیم، با خضوع و خالصانه او رو میخونیم، دل از غیر خدا توهی میکنیم، اون حقیقت عبادت، حقیقت دعا، و توقع هم داریم که لبیک بگه، ولی اون اتفاق نمیفته. اگر افتاد که فبل مراد، اتفاق خاصی نمیفته. اگر با معرفت باشیم همین رویه رو ادامه میدیم و خدا رو همیشه خالصانه میخونیم، اگر نه که حالا دیگه کمال بی‌معرفتی است، ولی حالا این اتفاق نیفتاد، ما انگشت اشارمون رو به سمت خدا میگیریم و او رو مقصر میدونیم. داریم در این مورد صحبت میکنیم دوستان عزیز که الان به جمع ما پیوستید و بیانات شیرین حاجی ماندگاری.
من میخوام بگم، به خودم البته اینو بگم، این مال هممونم، منم قبول دارم، منم تو حد خودم این اشکال رو دارم که راستش میگم از خدا گله میکنیم. حتی بعد وقتا میگم خدا ما که نمازمون خوندی.
حاجه ببخش داخل پرانتز، شما شده تا به حال از خدا شکایت کنی؟ خودش
از خدا که نه، انشالله نکردم و انشالله نکنم.
گله من شدی؟
ولی از خودمون خیلی شکایت کردیم. نه، گاهی وقتا فقط گفتیم خدایا میشه سرش رو به ما بگی؟ چون ببین اینو حضرت ابراهیم به ما یاد دادن، به خدا گفت که خدایا میخوام رب ارنی کیفت و حیل موتا، میخوام نشونم بدی چجوری مرده ها رو زنده میکنی. خدا گفت تو ایمان نداری به من؟ اولم تو امن صدا زد خدا چرا ایمان دارم، لیکن لیطمئن قلبی. شما ببینید حضرت مادر حضرت موسی میخواست موسی رو بندازه توی آب، گفت خدا یه علامت به من میدی؟ حضرت مریم سلام الله علیها میخواست باردار حضرت عیسی بشه بدون داشتن همسر، گفت خدا یه علامت به من میدی؟ چقدر خوبه این بنده های خوب خدا، این بینندگان خوب ما بگن خدایا ما که میدونیم مصلحتی بوده اون عزیزمون میگفت، پس یه علامت به هم بده،
اینجوری بریم جلو،
یه اشاره به هم بده. آره، قهر نکنم. من حتی احساس میکنم که از قهر ما با خدا، خدا بیشتر اذیت میشه. خدا رو اذیت نکنی، چون خدا میگه این بنده من، تو کجا تمام ساختار زندگی تو با بندگی من تنظیم کردی و من تو رو در مسیر قشنگ نگذاشتم؟ ببینید من یادم یه مثال حضرت زینب سلام الله علیها رو براتون گفتم که چقدر حضرت زینب از خدا چیزایی خواست و من یجیبم خون با اشکم خون، اما خدا بهش نداد، یه دونه گله نکرد تو زندگیش.
تقبل
من قبول دارم اون مقام اولیاء خداست. منم میگم ما سوال کنیم از خدا، سوال اب نداره. تو آیه 186 بقره اجازه داده، و اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الدعا. وقتی بنده های من از من سوال میکنن، ای پیغمبر آدرس دور بهش ندی، بگو خدا خیلی نزدیکه، حرفاتونم میشنوه. یا حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام گفت خدایا تو دوری که فریاد بزنم یا نزدیکی که با تو نجوا کنم. خطاب اومد انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی هم که به یاد من باشه. اصلا من به این عزیزا میخوام بگم که اینو فکر نمی کنی که اگه مشکل نمی اومد من اصلا خدا خدا نمی کردم؟ اگه زندگیم همش به طبق روال عادی و جاده صاف بود که من خوابم می برد که خدا یه دست انداز گذاشت من یه چرتم پاره بشه، داشتم بد راهی می رفتم. اینو فکر نمی کنم همه امورات زندگیم به وفق مرادم بشه، پس خدا رو کجا ببینم من؟ پس آخرت رو کجا ببینم؟ قراره به عرض کردم، جلسه اول گفتم قراره من یه نگاهی هم به باطن این عالم داشته باشم که آخرته. اگه قرار بشه همه چیز رو توی دنیا ببینم بعد بگم خدا اینجاش ناقصه اونجاش ناقصه، تو اگه حیات رو کامل دیدی و ناقص دیدی اون موقع به خدا گله بکن.
حالا من یه گله بکنم نه از خدا بلکه از خودمون، حالا خودمو میگم که چقدر ما توقعمون زیاده. ما برای خدا چیکار کردیم که انتظار داریم خدا برای ما همه این کارا رو انجام بده؟
تو روایات ما خیلی گفته شده من چقدر برای او بندگی کردم. بگذارید این نکته شما یه چیز قشنگ یادم انداخت. امیرالمؤمنین بیننده و عزیز زیادی گوش بده، امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشتن قناتی رو احیا میکردن، لایروبی میکردن به قول امروزی ها. معمولا با کسی هم که میرفتن خودشون میرفتن تو چا، او با سطل اون بالمب لایه ها رو میکشید بیرون تا به آب برسند و آب قنات رو ببینن. حضرت ته چاه بودن، عزیز همراه حضرت صدا زد یا امیرالمومنین نزدیک نمازه، فرمودن الان کار تموم میشه میام بالا. از ته چاه کار تموم شد اومدن بالا، چاه به آب رسید، آب جوشش کرد، حضرت اومدن بالا یه سجده شکر کردن، وقف نامه چاه رو هم همونجا نوشتن. اون عزیز همراه حضرت گفت یا امیرالمومنین خب نماز میخوندیم نهار میخوردیم بعد مینوشتید دیر نمیشد؟ فهمودن ترسیدم این آب جوشش بکنه چشممو بگیره دلم نیاد وقفش کنم. تموم شد نماز رو خوندن، سفره انداختن به اون همراهشون، فهمودن غذا رو بیار بخوریم. از اینجا به بعد رو همراهشون داره میگه میدونید نهار ما چی بود؟ آتیشی روشن کردم، یه چند تکه کدوی خشکیده با یه مقدار پی دنبه انداختم تو یک ظرفی، نونهای خشک رو هم ریختم توش تلیت کردم مثل آبگوش.
بله.
کدوی خشکیده و روغن و یکم نان آماده که شد سفره رو انداختم، حضرت نشستن، حضرت رو کردن به خدا، خدای مگه من چقدر بندگی تو رو کردم این سفره رنگین رو برام آماده کردی؟
عجب.
این یار شروع کرد به گریه کردن، یا امیرالمومنین همه عمر تو بندگیست و خدمت خدا، این قضا قضای پایین دستی های جامعه است، هنوز میگی خدا یا چه خبره؟ ما اماممون این آقاست، مگه ما چقدر بندگی خدا کردیم که توقع داریم همه امورات زندگیمون اطور که من کوته فکر میخوام تنظیم بشه؟ تازه اگه تنظیم نشه آسمون و زمین و زمان رو به هم میدوزن. مگه چقدر بندگی خدا کردم؟ رضا من این 12 قدم بندگی رو میخوام اشاره بکنم تو هر موضوع ها،
همون 12 قدمی همون... که قدم به قدم بخواییم برسیم
میخوام برسیم به سمت خدا. ببینید اولین قدمش اینه، من میخوام واقعا برم به سمت خدا. اگه 12 قدم رو رفتم نگاه هم عوض نشد، نمیدونم از این ارزه ها ندارم از این حرف ها بزنم، ولی هرچی میخوان عزیزان به من بگم. من از خودم هم نیست، من امیدوارم خودم هم بتونم شنونده ی حرفایی که دارم میزنم باشم. یک، اولین قدم میتونم هممون عقب نشینی میکنیم، یعنی حد اقل میگیم شاید طاقتشو نداریم. اولین قدم اینه آیا من تو هر موضوع زندگیم رفتم سراغ خدا تعریف اون موضوع رو بگیرم؟ سراغ دین؟ شناخت از دین پیدا کنم راجع به موضوع؟ به عنوان مثال همین 4 مثال رو میخوام بگم راجع به ازدواج. اون خواهر بزرگوار اول رفته از دین تعریف ازدواج دینی رو بپرسه و بعد به اون تعریف بگه میخوام حرکت بکنم و بعد حرفاشو به خدا بزنه؟ من عذرخواهی میکنم این جمله رو میگم، اما شما میدونید ازدواج این جفت زوجیت فقط مخصوص انسان ها نیست، مخصوص حیوانات، مخصوص گیاهان هم هست. جفتگیری میکنن حیوانات نر و ماده، جفتگیری میکنن گیاهان نر و ماده. من میخوام از خودم، به هیچ کس دیگه جسارت نمیکنم، از خودم میپرسم آقای محمد مهدی ماندگاری، آیا توی نگاه شما ازدواج چقدر فرق با جفتگیری داره؟ آیا رفتم بپرسم؟ این کاری که گاهی وقتا ماها داریم تو قصه ازدواج میکنیم خیلی فرق میکنه با جفتگیری؟ حیوانات ببخشید، باز خدای نکرده جسارت به هیچ کس نکرده باشم، حیوانات وقتی میخوان برن جنس نر برای ماده میخواد خودشو قابل توجه بکنه، در معرض توجه قرار بگیره، یا با رنگش یه رنگی از خودش عوض میکنه، با رنگاش بازی میکنه،
بعضی
یا با صداش یا با حرکات موزونش یا با بویی از خودش متصاعد میکنه. من شرمنده هم بگم، آیا الان برای جلب توجه گاهی وقتا تو بعضی از جوانامون، بعضی ها از این غیر از این چهار راه، راه دیگه هم داریم انجام میدیم؟ بعضی ها میخوان با رنگ نظر طرف مقابل جلب کنن، بعضی ها با عطر و اتکلون، بعضی ها با حرکات موزون، بعضی ها با نازک کردن صدا و ادعاتفار و اشوه بازی تو صدا. خب این که تو طبقه حیواناتی، من انسانم. توی پمپ بنزین رفته بودیم می‌خواستیم بنزین بزنیم، یه ماشین اومد کنار واستاد، چهار تا جوان بودن ببخشید با یه توله سگ، خیلی داشتن با این کلاس می‌داشتن، خیلی داشتن صفا می‌کردن. به این دوستم گفتم میشه شیشه رو بدی پایین؟ گفت برای چی؟ گفتم می‌خوام یه جمله با اینا حرف بزنم. گفت حاجی کتک می‌خوریم؟ گفتم نه ان شاءالله. به جوونه گفتم جوون نمیدونم کارت چیه ها، ولی اگه دانشگاهی هستی ترم هشتمی باشی با ترم اولی نمیپری، میگی افت کلاس داره. اگه بازاری باشی، میلیاردر باشی، با میلیونره نمیفهمی، میگی افت کلاس داره. اگه نظامی باشی، سرگرد باشی، با گروبان نمیپری، میگی افت کلاس. هی اینا رو مثال زدم، گفتم پسر خوب تو انسانی، این حیوان از تو خیلی پایین‌تره، اینقدر با این نپر، افت کلاس داره. شیشه رفت بالا، سگ رفت پایین. بابا من باور دارم که این اولین قدمه. من برای آب خوردنم رفتم از دین تعریف بگیرم. آقا تعریف آب خوردن تو دین چیه؟ من حتی برای قرآن خوندن و زیارت کردنم رفتم از دین تعریف بگیرم، چون من میخوام بنده خدا بشم دیگه. من تو اولین قدمم گیرم دارم برای خدا خط و نشون میکشم. من نمیدونم چرا اینجوری داریم با خدا برخورد میکنیم. ظاهرا وقتمون خیلی کم،
یک دقیقه و 30 ثانیه فرصت داریم، شاید کمتر. فکر میکنم بحث خیلی خوبی بشه از هفته های آینده که چیکار بکنیم که موضوعات زندگیمون رو و زندگیمون رو به سمت خدا ببریم.
میتونم یه درخواست بکنم؟
بله.
حداقل بیام توی 5 6 تا موضوعی که سوال کردن، یکی ازدواج،
خب
یکی ارتباط با همسر، یکی ارزم به خدمت تو
سربازی که
تو حد اقل سربازی، توی انجام خدمت سربازی، تو زیارت، توی مثلا عزاداری که الان آخر سفر داریم، بیام بپرسم، برم از خدا بپرسم تعریف دینی اینا چیه، اون چیزی که مد نظر تو خالقه چیه، از اینا بپرسم، بعد من توضیح میدم رو همین سه چهار تا موضوع.
خیلی خوب، پس شرط اول قدم اینه که آگاهی داشته باشیم، یک تعریفی از دین،
از ناحیه خود خدا.
بله،
خدا هر چی رو خلق کرده خودش هم یک بروشور گذاشته،
به شرط کاتالوگ گذاشته، به شرط هم که اجتهاد نکنیم در این تعریف.
بعد بریم از تعریف دین از صاحبان این میگمش
انشاءالله. خب باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون، متشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. گفت در طریق عشق بازی امن و آسایش بلاست، ریش بادان دل که با درد تو خواهد مرهمی. باید خداحافظی بکنیم. همه دعاهاتون بر درگاه اجابت انشاءالله، خدا سایه سرتون. یک بار دیگه یادآوری میکنم فایل های صوتی برنامه های حاجی ماندگاری از امروز بر روی سایت هست، میتونید مراجعه بکنید. تا برنامه دیگه، تا سلام دیگه، همتون رو به خداوند متعال میسپارم. حاجی ماندگاری خیلی ممنون و متشکرم، انشاءالله مؤید باشید، خداوند پشت و پناهتون باشه. فردا برنامه سمت خدا با حضور آقای دکتر رفیع تقدیم حضورتون خواهد شد. خدا نگهدار.
خداوند. بر صفحه آویخت به درازای روزگار کلمات خداوندیت یک یک حک می شد و قصه خلقت ذره ذره، کلمه کلمه و پرده پرده جام می گرفت و معنا می شد. داستان خلقت. و وسعت دریاها با تمام موج و خروش جاری در قلمت و تو که هنوز گرم نگاشتن مایی. چشمان من و زمان نگران، خداوند، که دریاها همه خشکیده و تمام کلمات خداوندی تو هنوز جاری در هم. مینگاری جهان را پیوسته و نیستی من و هستی که یک به یک در کلمه تو هست میشوی و مرا پیوسته و هنوز پرسشی هست که آیا در اندرهای خلقت قهرمان سربلند داستان خواهم بود؟ نمیدانم خداوند نزدیک تر است.